پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما و ممنونم که در یک عصر جمعه دیگه ما رو گوش میکنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. همراه ما باشید. یک ساعت تریبون آزاد دارید در رادیو فردا. یک ساعت میتونید همراه باشید با برنامه یه ساعت ششم. همزمان با روزهایی که آزادی خواهی ترجیع بند مطالبات هر روزه انقلابیون بود، 40 سال پیش دقیقاً در چنین روزی 12 بهمن ماه پرواز 4721 پاریس تهران میزبان مرد سالخورده‌ای بود که اگرچه وعده آزادی می‌داد، ولی در عین حال اون رو مشروط می‌کرد به یک اما. آیت الله روح الله خمینی.
ملتی که زن و مردش آزاد نبود و در خفقان بود، از زیر این بار بیرون آمد و از این به بعد زنها و مردها آزاد، ولی اگر چنانچه بخواهند کارهای خلاف عفت بکنند یا خلاف مصلحت مملکت بکنند، البته اونها جلوگیری خواهد شد.
امایی که البته به گواه تاریخ تنین چندان هشدارآمیزی در گوش انقلابیون و مشتاقان آزادی اون روزها نداشت. هرچند دیر زمانی نپایید که این هشدار بدون هیچ نقاب و پوشش و تعارفی در کلام خشمگین رهبر انقلاب 57 نقش بست، هنگامی که ابراز پشیمانی کرد از نشکستن قلمها و برپا نکردن دارها. 6 ماه بعد از انقلاب توبه کرد و وعده داد که از این پس یک حزب و آن حزب الله.
قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد.
و این همه در شرایطی که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یکی از مهمترین شعارهای زمستان پر التهاب 57 بود و آزادی یکی از ارکان اصلی شعارهای انقلابیون در بهمن ماه همون سال. ساعت ششم در رادیو فردا همزمان با 40مین سالگرد انقلاب طی رشته برنامه‌های قصد داره با حضور شما به شعارهای اصلی اون دوران بپردازه. امروز دقیقاً 4 دهه بعد از ورود روح الله خمینی به ایران از مطالبات آزادی خواهانه انقلابیون میگیم. آیا ایران بعد از انقلاب به آزادی رسید؟ قیاس میزان آزادی در حوزه‌های مختلف پیش و پس از انقلاب چه تصویری به دست میده؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم ارتباط شما رو برقرار میکنه با استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و به دست ما و همکارانم در اتاق فرمان برسونید. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید. فیسبوک لایو، صفحه فیسبوک رادیو فردا صدای ما رو در حال حاضر داره پخش میکنه. میتونید کامنت هم بگذارید اونجا. امروز در برنامه 2 میهمان داریم، 2 تحلیلگر سیاسی با نگاه‌های متفاوت به موضوع بحث، سعید برزین از بریتانیا و رضا پیرزاده از فرانسه. آقای پیرزاده عزیز به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام بر شما، با سپاس از دعوتتون.
آقای برزین عزیز، از شما هم متشکرم و به شما هم سلام میگم.
متشکر، روز شما بخیر و روز شنوندگان بخیر.
اجازه بدید که در ابتدای برنامه بریم نظر یک دوتا از شنونده ها را اگر موافق باشید بشنویم. شنونده هایی که پیش از برنامه با ما تماس گرفتن، از طریق تلگرام نظرشون رو ضبط کردن در مورد موضوع برنامه، درباره مسئله آزادی پیش و پس از انقلاب. بشنویم از فرید.
نیوشای عزیز، حالا برنامه ساعت ششم من این پیام دارم میذارم. اصلا خمینی بنا بر آزادی نداشت، اون اصلا میخواست حکومت مذهبی داشته باشه، اون میخواست امت اسلام برپا کنه با اون افکار متحجرانهی که داشت، که الان جانشینش هم خامنه‌ای هم داره، هم را ادامه میده. کدوم آزادی؟ خودش هم به صراحت گفتش که من حرفا که تو پاریس زدم تقیه بوده، مصلحت بوده برای آزادی زنها، آزادی و نمیدونم چی و جمهوری، من برم نمیدونم طلبه بشم، فقط دخالت نمی، همش فریبکاری بوده. الان هر کی ادعا کنه ما آزادی داریم، به نظرم یا شعور خودش رو دست کم گرفته یا به شعور دیگران داره توهین میکنه. من به هیچ وجه نمیتونم اگه آزادی داشتیم پس جای نسیم ستوده و خانم ستوده و خانم نرگس محمدی و خانم نازنین و کسانی دیگه نباید تو زندان باشه. کسی ادعای آزادی کنیم واقعا باید به شعورش توهین بشه.
بسیار خب، شناسه ما هست @فردگرام، شما هم میتونید بپیوندید به ما و بحث ما درباره آزادی صحبت کنیم. یکی از ارکان اصلی شعارهای انقلابیون 57. شماره تماس ما هست 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسانمون.
با عرض سلام خدمت شما آقای بغراتی عزیز، خدمت شما عرض کنم که قبل از انقلاب ما تمام آزادی ها رو داشتیم، فقط آزادی سیاسی نداشتیم. بنابراین موقعی که مردم سال 57 گفتن آزادی، قطعا منظورشون آزادی سیاسی بود. انقلاب که کردیم، آزادی سیاسی که به دست نیاوردیم هیچ، تمام آزادی های دیگه رو هم از دست دادیم. حالا وقتی میریم تو خیابون میگیم آزادی، جمهوری اسلامی برای که موضوع رو لوس کنه میگه آقا اینا منظورشون از آزادی بی‌بندوباری و آزادی دیسکو و دنس و حجاب و اینطور چیزاست، در صورتی که منظور ما آزادی سیاسیه که خودش پیش زمینه تمام آزادی های دیگه هم هست. با تشکر، امید از کرج.
ممنونم از امید و ممنونم از فرید. شما هم میتونید از طریق تلگرام باشن سیاحت فردگرام نظرتون رو به دست ما برسونید تا ما به گوش شنوندگانمون برسونیم. اجازه بدید که بریم از آقای سعید برزین در ابتدای برنامه بشنویم. آقای برزین، فرید در ابتدای برنامه میگفتش که مسئله آزادی اصلا در میان نبوده، میگه آقای خمینی مسئلهش آزادی نبوده و فریبی در میان بوده. اگر بخوایم به اون روزها برگردیم، شعارهای آزادی خواهانه انقلابیون رو بخوایم در مقابل صحبتهای آیت الله خمینی قرار بدیم، شما چه تصویری بعد از 40 سال میبینید؟ آیا اون شعارها به نظرتون در اون دوره واقع گرایانه بود با توجه به شرایطی که وجود داشت؟
ببینید، اگه مسئله آزادی رو ما بخوایم بفهمیم، باید مرحله به مرحله به لحاظ تاریخی بررسی کنیم، یعنی دوران پهلوی رو بررسی کنیم، انقلاب رو بررسی کنیم، دوران جمهوری اسلامی رو هم بررسی کنیم. ببینید، در دوران انقلاب اتفاقی که افتاد این که هم اندیشه مذهبی و هم اندیشه سکولار عمیقا ضد آزادی بودن، عمیقا ضد لیبرال بودن، عمیقا استبدادخواه بودن. شعار حاکم رو کار ندارم، اندیشه حاکم بر نیروهای سیاسی اون زمان، یعنی آقای خمینی، آقای علی شریعتی، مجاهدین خلق، اینها کلن دموکراسی رو یک موضوع فاسد میدونستن. آقای خمینی فقه اسلامی میخواست، حکومت روحانیون رو میخواست، علی شریعتی و مجاهدین خلق هم یک ترکیب و التقاطی از مارکسیزم و اسلام رو مطرح کرده بودن. در همون حال نیروهای سکولار که در انقلاب حضور داشتند و عمدتاً چپ بودند و تحت تاثیر کمونیسم بودند، یعنی نیروهای فدایی، حزب دموکرات، انشعابهای مختلف از احزاب چپ، حزب توده، اینها یا طرفداران شوروی بودند یا طرفداران چین بودند یا طرفداران آلبانی بودند و آزادی رو به معنای آزادی بورژوازی، آزادی سرمایه‌داری، آزادی طبقات استثمارگر فرض می‌کردند. یک نکته آخر، اندیشه اندیشه میانه روی که طرفدار آزادی و دموکراسی بود صرفاً در دولت موقت آقای بازرگان تجلی میکرد. ترکیبی از جبهه ملی و نهضت آزادی بود. مهدی بازرگان مهمترین نماینده تفکر لیبرال در ایران در اون زمان بود و اسلام بود در دفاع از دموکراسی و در دفاع از حکومت قانون میخواست و در نامش به آقای خمینی هم این مسئله رو گفت. ولی در دوره انقلاب تسلط اندیشه استبدادی بر تمام حوزه‌های سیاسی مشهود بود.
بسیار خب، البته باز برمیگردیم صحبت میکنیم حالا در مورد اینکه تنها نهله فکری لیبرال باشه یا نه، بحث وجود داره، میتونیم دربارش حرف بزنیم. اما اینکه چطور شد که اگر هم بخوایم بگیم یکی از نهله‌های فکری قائل به لیبرالیسم و آزادی خواهی بوده، چطور شده که با آقای خمینی در اون زمان تحت همین شرایطی که خودتون تصویر کردید حاضر به همکاری میشند این گروه های سیاسی؟ اجازه بدید آقای برزین، از آقای پیرزاده هم بشنویم نظر ایشون رو. آقای پیرزاده، صحبت آقای برزین و شنونده هامون شنیدیم، نظر شما چه هست در همین ابتدای برنامه در مورد بحثی که مطرح کردیم؟
با سلام دوباره. ببینید، به نظر من بهترین شخصیتی که در اون دوره واقعا میتونست از دموکراسی و آزادی و همین دموکراسی لیبرال که استفادهش میکنین میتونه واقعا دفاع بکنه و ایران رو در اون جهت ببره، دکتر شاپور بختیار بودند که پادشاه نخست‌وزیر رو به ایشون دادن قبل از که ایران رو ترک بکنن. ولی متاسفانه نیروهای ملی و جبهه ملی و همین آقای بازرگانی که الان نامش بوده شد ترجیح دادن که برن در جهت آقای خمینی و با خمینی همکاری بکنن و پشت آقای شاپور بختیار رو خالی بکنن و نتیجش هم دیدیم. ولی به فرم خلاصه اگر بخوام خدمتتون بگم، ببینید بعد از در زمان انقلاب مشروطه و رهبران انقلاب مشروطه 4 هدف رو دنبال میکردن: 1 استقلال برای ایران، 2 توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. بدون شک میتونیم بگیم که در دوران دو پادشاه پهلوی ما به اون 3 اهداف اول رسیدیم، یعنی استقلال در برابر اینکه دو نیروی جهانی ایران را اشغال کرده بودند در اون زمانی که بریتانیا در جنوب و روسیه در شمال ایران، و دوم به مرور زمان ما به یک توسعه واقعی اقتصادی و اجتماعی رسیدیم. مونده بود مسئله آزادی سیاسی که بله، من قبول دارم که در زمان قبل از انقلاب متاسفانه ما هنوز بهش نرسیده بودیم، جهت داشتیم حرکت میکردیم و این امید بود که و این امکان بود که اون نظام به اصلاحات واقعی برسه و ما به یک دموکراسی پارلمانی بتونیم برسیم به مرور زمان.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای پیرزاده عزیز. آقای برزین، پیش شما باز خواهیم گشت و صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای اسکرزاده رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای اسکرزاده. بحث امروز ما درباره آزادی هست در اشکال مختلف خودش پیش و پس از انقلاب 57. نظر شما رو بشنویم.
با سلام به جناب بغراتی و کلیه شنوندگان عزیزم، من از تجربیات خودم میگم. در سال 57 یه مهندس جوانی بودم که بعد از چند سال تحصیل از اتریش به ایران برگشته بودم و بعد آزادی هایی رو خب به هر حال در کشورهای اروپایی دیده بودم، ولی خب چون توی خانواده نوعی اسلام آن زمان، یعنی روزخونی و تاسو عاشورا و سینه زنی و اینها در خانواده بود، گرایش به سمت اسلام هم داشتم. طبیعتا جزء کسانی بودم که اون اول شروع کردم با پیش آیت الله مکارم شیرازی که در اون زمان اون مکتب اسلام رو چاپ میکرد و اینها، ولی آزادی از دید کسانی که در حوزه های علمیه تحصیل کردن یا در حقیقت بگیم در اونجا بودن چیز دیگه ایست غیر از آزادی که مردم عادی فکر میکنند. اینها آزادی رو در این فرم میبینن که آزادی مثل من فکر کنی، آزادی که چون تو در حقیقت انتخاب کردی دین رو و من هم به عنوان مقلد تو هستم، تو هیچ نوع آزادی خودت نداری، آزادی که از آزادی هایی که من به تو میگم، حالا چه در اقتصاد، چه در امور سیاسی، چه در امور دیگه فردی هستش یا جمعی هستش، اینی که آقای خمینی هم که اومد دیدش اونچنون بود. کسانی که مثل من و افرادی که به هر حال یک مقداری در اجتماع طوری دیگه به آزادی فکر میکردن، اینها فریب خوردن و اشتباه میکردن و این تقصیر خودشون بود چون شناختی نداشتن از روحانیت. و بعد مسئله بعدی اینی که الان که اصلا به طور کلی طوری شده که هیچ نوع آزادی، حتی آزادی در پوشش، در آرایش، در نمیدونم، در هیچ چیزی نیست، نه فردی نه اجتماعی. اینه که الان صحبت از آزادی کردن یک چیزیست که در حقیقت باید فراموشش کرد.
ممنونم از شما،
از اینکه وقت به من دادید متشکرم.
من از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید آقای اسیرزاده عزیز. شما هم شنوندگان رادیو فردا میتونید بپیوندید به ما، تلفن رو بردارید با شماره تلفن 00420221122454 تماس بگیرید یا مثل معین از طریق تلگرام با ما همراه بشید.
صحبت از آزادی واقعا خنده‌داره. اینها همون وعده هایی بود که قبل از این که کامل سوار بر حکومت بشن این وعده ها رو میدادن. فقط آزادی هم نبود، رفاه دنیوی، مجانی شدن آب و برق و گاز و خیلی از وعده های دیگه، اینا در حد همون وعده موند. به مراتب ما قبل از انقلاب آزادی های بسیار بیشتری داشتیم. الان چنان جو خفقان بر این مملکت حکم فرما هستش که همین پیام صوتی هم که ما میخوایم برای شما از ایران بفرستیم واقعا با دلهوره و استراب و وحشت هست، چون طوری اینا مردم رو توی قفس نگه داشتن که هر آن احساس میکنی که همین هم ازت میخوان بگیرن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های مخاطب ما آقای معین بود. امیدوارم که همیشه شما دستتون روی اون تلفن بره و برای ما پیغام بگذارید. و هر حال ارزه بدید که آقای کوهسار رو روی خط داشته باشیم به طور زنده. آقای کوهسار به شما سلام میکنم. شما اگر بخواید دو دوره پیش و پس از انقلاب 57 رو از لحاظ آزادی‌های سیاسی و سایر طیف‌های آزادی بخواید مقایسه بکنید، چه تصویری میتونید به دست بدید؟
خیلی پیچیده است پاسخ این پرسش شما جناب نیوشا. بعد از سلام، این که فرضاً آزادی های فرهنگی که در اصلا فعالیت فرهنگی به اون صورت، فعالیت فرهنگی عمدتاً تو قانون کودکان بود، قانون پرورش فکری بود و سینما هم که خودتون میدونین که بعدی کلن شاید به انگشتان یک دست هم نمیرسید فیلم های مطرحی که ساخته میشد. تو کارهای تجسمی هم که خب آقای تنابلی بود، چند نفر خیلی محدود. فقط در ادبیات بود که خب وضعمون خوب بود. آزادی رو حالا البته آزادی، من شخصا فکر میکنم اون موقع آزادی در عرصه ادبیات عمومی خوب بود، از خانم دانشور و دیگران دیگه، همسرش فروغ فرخزاد و حالا آقای شاملو و
خب این بخش فرهنگی و این هاش. البته خب در مورد اون بحث سینما و تجسمی و نقاشی، اینو به هر حال بزرگان زیادی هم بودن که کار میکنن. اساسا سینمای موج اون چه که به موج نو معروف شد و بزرگترین افرادی که سینما ایران دست کم تا همین سالهای اخیر به خودش شناخت در همون دوران بود که رشد و نمو کردن آقای کوهسار. ولی اگر بخوایم بیایم به بحث سیاسیش مقدار نزدیکتر بشیم چطور؟ بحث آزادی های سیاسی و اجتماعی رو،
آزادی سیاسی رو اگه واقعی بخوایم باشیم، غیر از اون دو سه سال آخر رژیم قتل که خب یه فضای بازی شکل گرفت، بسیار محدودتر از الان بود. حتی تعجبی هم نداره، ابزارهای ارتباطی خیلی کمتر بود، جامعه خیلی بسته تر بود، جامعه شهری طبقه متوسط بسیار کوچک و لاغر بود. 75% جامعه تو روستاها بودن، همینطور که میدونید دیگه، فکر اگه اشتباه نکنم 75% جمعیت، 70-75% روستانشین بودن. خب وقتی جامعه شهریه قدی نداریم، اونایی هم که به شهر میومدن با الگوهای خاصی تربیت میشدن، اساسا فعالان سیاسی تعدادشون خیلی محدود بود. اونایی هم که بودن اصلا دنبال آزادی نبودن. یعنی یکی از بدبختی های بعد از انقلاب این بود که کسایی که با حکومتی که شکلت میخواستن مقابله کنن، خودشون از نظر دموکراسی شاید بیشتر مشکل داشتن تا بخشی از اسلامگیراها.
آقای کوسا وقتمون بسیار محدوده، میخواستم حالا که در مورد حوزه های مختلف صحبت کرد، در حوزه اجتماعی اگر در چند ثانیه بخواید بگید اون رو چطور قیاس میکنید؟
در حوزه اجتماعی محدودیتی من تا جایی که تقریبا وجود نداشت، یعنی تو مسائل اجتماعی. فقط من دو تا نکته کوچک درباره اومدن آیت الله خمینی بگم. چیزی که بارها تکرار شده اینه که ایشون تو هواپیما گفت من هیچ احساسی ندارم، یا نگفت هیچ، گفت احساسی ندارم، یعنی خیلی سرسنگی. این رو بارها و بارها تکرار شد. عنوان انتظار داشت من یادمی که یه مملکت رو سرنوشتش در دستونه، میتونه یه حمام خون را بیفته، اون همون هواپیما میتونه با 300 نفری که به همراه ایشون اومدن و ایشون احساس احتمالاً آیت الله خمینی احساس مسئولیت میکرد، همه اینا رو روبروش بعد میگه چند بگه آقا من خیلی هیجان زدم، بگه آقا دل تو دلم نیست.
بسیار خوب آقای کوسار،
البته میگن یه قطره اش نریخ آقای خمینی.
آقای کوسار این یه مقدار خارج از بحث امروز، البته به همین امروز برمیگرده، ولی بحث آزادی
خیلی مطرح شد گفتم.
بسیار خوب، ممنونم که نظر
اینقدر تقلیل ندیم. خیلی مسائل بود اون موقع، اشتباهات فراوونی که صورت گرفت، سکوت همه ما زمانی که اعدام ها شروع شد. بعد نمیگم آقا اعدام های فلان سال، چرا همون اولش که اعدام ها شروع شد خیلی وایسادیم نظارگر بودیم که کسایی که سرباز بودن، جنرال بودن، کشته شدن، در حالی که نباید در مقابل همون اعدام ها باید اعتراض میکردیم.
ممنونم از شما آقای کوسار عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید بریم سراغ میهمانان برنامه. آقای برزین، نظرت مختلف رو شنیدیم، اگر بخوایم از همین آقای کوسار شروع بکنیم، اعتقاد داره که انسداد سیاسی بیشتر بوده پیش از انقلاب، در حوزه اجتماعی محدودیتی ایشون نمیبینه در اون دوره. شما اگر که بخواید نگاهی بکنید به وضعیت آزادی های سیاسی و اجتماعی پیش و پس از انقلاب چطور، در مقابلش البته خب مثلا آقای معین یا شنونده قبلیمون آقای اسکرزاده نظر متفاوتی داشتن. آقای اسکرزاده میگه مذهبیون صرفا قائل به این هستند که تو آزادی تا شبیه من باشی. حالا نظر شما رو بشنویم.
ببینید، ماهیت سیاسی دوران پهلوی استبداد مطلقه بود، عدم آزادی سیاسی بود، عدم آزادی مدنی بود، آزادی های شخصی و غیر مذهبی آزاد بودن. به چه معنا؟ ببینید، دوران پهلوی، چه دوران 20 ساله رضا شاه بعد از کودتای 1292، چه دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی 37 سال، این دوره یک استبداد سیاسی مطلقه حاکم بود که به تدریج در هر دوره قوی تر شد. عنصری از تجدد طلبی درش بود، عنصری از نسیادرالیزم درش بود، ولی عمدتاً استبدادی بود. ماهیت این استبداد پهلوی چی بود؟ این که با کمک ارتش و ساواک یک بازو، با کمک بوروکراسی و دستگاه دولتی دو بازو، با حکومت با بازوی دربار سه بازو، زیر نظر مستقیم شخص شاه، اینها حتی نیروهای وفادار به خودشون، یعنی آقای امینی شاهزاده قاجار، آقای فروغی، آقای قوام، حتی اینها را نمیتونست بپذیره. حرف اصلیش این بود که آقا شما غیر سیاسی باشید، جامعه غیر سیاسی باشه تا ما با شما کاری نداشته باشیم. جامعه مدنی هم به معنای دقیق کلمه وجود نداشت، احزاب وجود نداشتن، حزب مردم، حزب ایران نوین، حزب رستاخیز، اینا همه دولتی و زیر نظر حکومت بودن. مطبوعات اجازه حرف زدن نداشتن، سندیکاها وجود نداشتن، تعریف قدرت مطلقه بود، مجلس مطیع بود، نیروهای ملی، نیروهای چپگرا، نیروهای مذهبی سرکوب شده بودند. حاصل این سیستم هم آقای خمینی شد. عقب‌ماندگی رژیم به حدی عمیق بود که حاصلش آقای خمینی
حالا
شد.
اون اگر بخوایم به مسئله بعد الان اگر بخوایم حالا یه مقداری به مسئله بعد از آقای خمینی بپردازیم، به همین چیزی که شما میگید محصول اون فضا بوده و تصویری به ما از دست بدید، به دست ما بدید از اون چه که بعد از انقلاب به نظرتون میرسه، اگر بخواید قیاسی داشته باشید بین دو فضای پیش و پس از انقلاب از لحاظ باز بودن فضای سیاسی یا بسته بود انسداد سیاسی، اون وقت چطور میتونید این دو تا فضا رو با هم مقایسه بکنید؟
ببینید، من معتقدم که هم دوران پهلوی و هم دوران جمهوری اسلامی ما از یک عقب ماندگی فوق‌العاده مزمن سیاسی رنج میبریم که این عقب ماندگی موجب بی‌ثباتی در کشور ما میشه. به چه حالا اگر بخواید دو شرایط دو رژیم رو با هم مقایسه بکنیم، ببینید قدرت حکومت، قدرت حکومت در شرایط فعلی غیر متمرکز شده و اون تمرکز مطلقه‌ای که در رژیم پهلوی بود نداره، یعنی گفتگو و بحث و جدل اندیشه سیاسی در جامعه و در حکومت بیشتره، نیروهای وفادار به رژیم جمهوری اسلامی قدرت مانور بیشتری دارن، اونا که وفادار هستن قدرتشون بیشتره. رژیم فعلی بدون تردید خشنتر و بیرحمتره. در طول حکومت محمد رضا شاه 300 نفر کشته شدن، در طول حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر حدود 10 تا 12 هزار نفر کشته شدند. و پس ما به لحاظ در مقایسه با جوامع دموکراتیک بسیار عقب‌مانده‌تر هستیم. خب در شرایط فعلی اگر مقایسه کنیم رژیم جمهوری اسلامی با رژیم پهلوی، قدرت جامعه مدنی بیشتر شده، مطبوعات، سندیکا، احزاب، سازمان‌های مردم نهاد، فعالین مدنی، اینها قوی‌تر شدن. البته روش حکومت در برخورد با اینها گاه بی‌رحمانه است، آدمای آزار و بیگناه رو می‌گیره، آزار میده، اذیت میکنه، اما به هر حال جامعه مدنی قوی‌تر شده. قدرت جامعه سیاسی هم بیشتر شده، یعنی احزاب قوی‌تر شدن، گفتمان اصلاح طلبی، گفتمان اصولگرایی، گفتمان تحول خواهی، همه اینها به لحاظ عمق و فهم و درک سیاسی عمیق‌تر شدند، ولی در این حال هنوز ما از یک عقب‌ماندگی مزمن رنج می‌بریم و این موجب بی‌ثباتی است.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای برزین. بریم از آقای پیرزاده بشنویم. آقای پیرزاده، چند فراز صحبت‌های آقای برزین رو بهش اشاره می‌کنم و نظر شما رو می‌خوام در موردش بپرسم. میگن حکومت پیشین، حکومت پهلوی، دچار استبداد تام سیاسی بود و انسداد سیاسی، و در حکومت فعلی گفتگو و بحث سیاسی فضای بیشتری داره، مانور بیشتری میتونه بده. در این حال میگن حکومت بی‌رحم‌تر هست، اما تنوع گرایشات سیاسی به لحاظ مثلا گرایش های اصولگرایی و اصلاح طلبی عمدتا خب همین دوتا هستن در حکومت، چیزی که نمود و بروز بیشتری دارن دست کم، به این دلیل بیشتر هست. شما در مقابل این صحبت چی دارید؟
ببین، تعریف که آقای برزین از دوران دو پادشاه پهلوی کردن به نظر من تعریفی است که امروز اکثر جامعه ایران، اکثریت جامعه ایران از جمهوری اسلامی میکنه. یعنی یک حکومت، یک ساختار کاملا تمامیت خواه که هیچ فکری به جز اون چیزی که خودش درست میدونه را قبول نداره و میخواد در تمام زمینه های زندگی، که از لحاظ سیاسی، اجتماعی، حتی زندگی خصوصی مردم دخالت، به همه بگه که شما باید چی کار بکنید و چی کار نکنید. من همونطور که در چند دقیقه پیش خدمتتون گفتم، ما در اون دوران پهلوی که مشکلاتی هم داشت، من به هیچ وجه نمیگم که همه چی خوب بود، نه خیر، ما آزادی سیاسی نداشت، احزاب آزاد نبودند، رسانه ها مستقل نبودند، به نظر من حزب رستاخیز و تک حزبی شدن در اون سالهای آخر یک اشتباه بسیار قبول دارم شخصا، ولی داشت مملکت داشت در یک به سوی پیش می رفت که می تونستیم اون آزادی های سیاسی و استقلال رسانه ها و انتخابات آزاد به یک دموکراسی واقعی رو بهش برسیم. به عنوان مثال ببینید، ما اون زمان صدها هزار تا دانشجو و یک جمعیت 35 میلیونی، صدها هزار دانشجو در سراسر اروپا و آمریکا داشتیم. بالای 80-90 درصد این دانشجویان بر میکشتن به ایران، حتی اگر عضو کنفدراسیون بودن و مخالف نظام بودن، میتونستن آزادانه برگردن در مملکتشون و کار بکنن، زندگی بکنن. امروز درست برعکسه. از موقعی که این نظام آمده، ما بالای 7 نزدیک 8 میلیون ایرانی مجبور به فرار شدن و پناهنده شدن در سراسر دنیا، از ژاپن بگیرید تا آمریکا، به دلیل اینکه اون آزادیایی که ما به مرور زمان بعد از انقلاب مشروطه در دوران پادشاهان پهلوی به دست آورده بودیم، همون آزادیای اجتماعی رو ما اونا رو هم از دست دادیم، توسعه اقتصادی هم از دست دادیم، و و مملکتمون به جایی که اون پیشرفتی که داشتیم ادامه بدیم کاملا عقب رفتی به فرم وحشتناک. در دوران قبل از انقلاب وقتی بخوایم مقایسه بکنیم، به مراتب ایران اون زمان از ترکیه و کره جنوبی اون زمان پیشرفته تر و ثروتمند تر بود، ولی امروز متاسفانه ما الان باید خودمون رو با کره شمالی مقایسه بکنیم. در سطح بین‌المللی هم همینطور، اون زمان ایران با تمام کشورهای جهان چه غرب چه شرق روابط بسیار خوبی داشت، ولی امروز این آقایونی که اینقدر ادعا دارن با کی دوست هستن، کیا چه رهبرانی در جهان
بیشتر آقای بیشتر بحث امروز ما صحبت آزادیه آقای پیرزاده، بحث انسداد سیاسی و فضای سیاسی که وجود داشته داره در حال حاضر.
خدمتتون گفتم ما آزادی سیاسی نداشتیم ولی میتونستیم به دست بیاریم، ولی آزادی دیگر رو به دست آورده بودیم. و اگرم امروز جامعه مدنی میبینیم بعد از انقلاب رشد کرده، به نظر من به دلیل اینکه اون زیر ساخته های لازم رو در دوران قبل از انقلاب انجام شد که اجازه داد با جهانی شدن در دنیا و این فضای مجازی که به وجود آمده، جامعه مدنی ما امروز بتونه رشد بکنه. این به لطف عملکرد جمهوری اسلامی نیست به هیچ وجه.
ممنونم از شما آقای پیرزاده عزیز. برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد و هر دوی شما اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم یک نظر رو از تلگرام.
آقای بقراطی عزیز سلام، من فریال هستم. درباره سوالتون در مورد آزادی باید خدمتون عرض کنم که مردم ایران پیش از انقلاب خیلی دنبال آزادی بیان بودند و واقعا مدینه فاضله‌ای که از اون تعبیر رو تعریف میکردن خیلی خیلی آرمانگرایانه بود به نظر من واقعا. و چیزی که هستش اینه که متاسفانه بعد از انقلاب هم تو که میدونی این مدینه فاضله‌ای که ازش تعریف و تعبیر میشد خراب شد رو سر مردم، و هنوزم که هنوزه میبینید که ما خیلی خیلی افراد فرهیخته داریم که زیر این واقعا زیر آوار این مدینه فاضله آزادی بیان دارن زندان‌های بسیار سنگینی و واقعا تحمل میکنن. پس بهتر بگیم همکنون در ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی آزادی بیان هست، ولی آزادی بعد بیان نیست. مرسی.
ممنون از شما خانم فریال عزیز و متشکر از همه شما که با ما تماس میگیرید، نظر خودتون رو با این برنامه به اشتراک میگذارید. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن هست 00420221122454. میتونید بپیوندید به بحث امروز ساعت ششم در رادیو فردا. حرف میزنیم درباره این که بعد از انقلاب با شعارهای آزادی خواهانه که سرداده میشد چه تصویری الان میتونیم بدیم پیش و پس از انقلاب از این مسئله، از در واقع اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم به لحاظ آزادی جامعه، چه در بُعد سیاسی چه در بُعد شخصی، میتونیم به چه نتیجه‌ای برسیم. همونطوری که گفتم شماره تلفن مستقیم ما در اختیار شما هست 00420221122454. آقای عبدالکریم رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد موضوع امروز.
سلام بر شما استاد گرامی.
درود بر شما.
وقت شما بخیر. عبدالکریم هستم از تایبات.
بله بفرمایید.
و از جامعه اهل سنت ایران. در زمان اعلی حضرت آزادی زیادی نصیب مردم شده بود و شما به این تبلیغات بعد از جمهوری اسلامی توجهی نکنید. حالا مثلا در جمهوری اسلامی بحث ساواک یا مسئله از این قبیل را پیش میکشن که به عقیده ما و ما که در جامعه اهل سنت زندگی میکنیم، این مسائل یک دستاورد و یک دستاویز توسط رژیم آخوندی و ما که مثلا در دانشگاه صحبت میکنیم چون جزء جامعه اهل سنت هستیم در اقلیتی و در صورتی که در رژیم گذشته جامعه اهل سنت آزادی خودش رو داشت، حق تبلیغش رو داشت، مشکلی نداشت، فعالیت‌های سیاسیش رو میکرد و کسی با باعث و منجر به جلوگیری از فعالیت گروه‌های اهل سنت نمی‌شد. اما در خصوص صحبتی که یکی از شنونده‌های شما کرد در خصوص گروه‌ها و عامل آزادی در هر جایی هستند. مثلا ما اهل سنت به اعتقاداتمون و به مقدساتمون حساس هستیم. استاد گرامی، از شما که حالا به هر حال شیعه هستید یا سنی یا معتقد به یک دینی سوال میکنم، اگر به علما و به سران دین شما توهین بشود، شما مطمئنن دلخور و دلزده میشوید؟ مثلا الان چند روز از مثلا کارشناس بی بی سی
به آقای عبدالکریم عزیز، خواهش میکنم که در مورد رسانه های دیگری که حالا چه بیرون یا داخل ایران کار میکنند در مورد اونها صحبتی نکنیم، اشاره نکنیم. نمایندگان اون رسانه ها اینجا نیستن که بخوان از عملکردشون دفاع بکنن. از شما تشکر میکنم، فکر میکنم که بخش اصلی حرف های شما رو شنوندگان ما شنیدند. اجازه بدید که بریم یک نظر دیگر رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون، از آقای علی بشنویم. آقای علی عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخواییم جویا بشیم درباره بحث امروز، قیاس بحث آزادی سیاسی، اجتماعی، فردی قبل و بعد از انقلاب 57.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمید.
ببین آقای بغراتی، من احساس میکنم ما آزادی رو به دست آوردیم توی ایران بعد از انقلاب، حتی فقط اون دیدگاه فرق میکنه. مثلا مردم آزادی که میخواستن آزادی سیاسی بود. اگه دقت بکنین، مثلا انقلاب توسط یک سری آدمای تحصیل کرده رفت جلو اولش، ولی خیلی راحت مثلا کنار آقای خمینی بودن تمام اینا، ولی بعد که یواش یواش انقلاب رفت جلوتر، اینا یواش یواش حذف شدن، چون که اینا با ایدئولوژی اونا نمیخوندن. بعد اومدن یک سری آدما رو آزاد کردن، بهشون آزادی دادن که ببخشید که به هر کسی که توی دنیا هستش بتونن بی احترامی بکنن. این آزادی رو دارن توی ایران. یک سری، ببخشید از این کلمه استفاده میکنم، یک سری آدم های پاپتی که میتونن به هر کسی توی دنیا، به هر کسی که مخالف ایدئولوژی اینا باشه بی احترامی بکنن، و این آزادی رو واقعا دارن توی ایران. خیلی قشنگ صحبت میکنن، تریبون دارن، مجله دارن، روزنامه دارن، سایت دارن، الان سایت مثلا توییتر فیلتر شده رو دارن، ولی باید در خدمت ایدئولوژیشون باشه. من احساس میکنم آزادی اینطوری بوده و داشتن به دست آوردن.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کرد. یک نظر متفاوت بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسانمون.
با عرض سلام و خسته نباشید، در رابطه با سوال این هفتهتون باید عرض کنم که اول میبایست از آزادی یک تعریف ثابت داشته باشیم. آزادی بر مبنای غربی، یعنی آزادی بی قید و شرط، نه مطلوب است و نه ما دنبال این آزادی میگردیم و به هیچ وجه به این آزادی نه رسیده و نه خواهیم رسید. اما آزادی بر مبنای این که تا جای آزادی که به حقوق دیگری لطمه ای وارد نکنی و حقوق دیگری را کاملا رعایت نمایی، این آزادی هم مطلوب است هم مورد تعیین و ما به این آزادی رسیدیم. بازرس قاطع عرض میکنم.
بسیار خب، این هم نظر این مخاطب ماست. ات فردگرام، شناسه ما در تلگرام. آقای برزین، آقای عبدالکریم که با ما تماس گرفته بود خودش رو از جامعه اهل سنت ایران معرفی کرد و اشاره میکرد به در واقع فقدان آزادی های مذهبی قبل و بعد از انقلاب. به هر حال حکومت تئوکراتیک و حکومت مذهبی با خودش شرایط خاص عقیدتیش رو تحمیل میکنه به جامعه. آیا با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک هست به مفهوم مذهبی، فکر میکنید همچنان که حکومت پیشین، حکومت پهلوی در زمینه آزادی‌های سیاسی کارنامه، اگر درست برداشت کرده باشم از حرف شما، کارنامه سیاه‌تری داره از جمهوری اسلامی؟
ببینید، من فکر نمی‌کنم که صرف وجود مذهب یا عدم مذهب ضرورتاً موجب شکل‌گیری شرایط دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بشه. همونطور که در حکومت پهلوی سکولار ضد دینی بود و استبدادی بود و در این حکومت مذهبیه و جنبه های استبدادی داریم. اون چیزی که ما باید تشخیص بدیم این که ماهیت ساختاری یک رژیم چه شکلیه. به نظر من ماهیت ساختاری رژیم جمهوری اسلامی چند قطبی و غیر متمرکزه و یک رقابت بیرحمانه میان قطبهای سیاسی و جناحهای سیاسیش وجود داره و این مبارزه سیاسی میان قطبها و جناحها موجب میشه که یک فضایی به وجود بیاد که در اون فضا چیزی به نام سیاست شکل بگیره.
این سیاست ورزی که شما بهش اشاره میکنید آقای برزین در چه دایره‌ای هست؟ یعنی دامنش چه حدی، چه میزان از نیروهای سیاسی یا معتقدین سیاسی رو میتونه در بر بگیره؟ به عنوان مثال تمام گروه‌های چپ سکولار، گروه‌های ملی‌گرای سکولار، تمامی گروه‌های میتونیم جمع ببندیم و بگیم تمامی گروه‌های سکولار از این دایره بیرون گذاشته میشن، جدا میشن و کم کم میبینیم این دایره محدودتر و محدودتر میشه، حتی در داخل خود تعاریف در اون حکومتی مثل اصولگرا و اصلاح طلب هم میبینیم این سر و ناسره کم کم شکل میگیره و باز هم هی این دامنه محدودتر میشه. فکر میکنید باز هم این سیاست ورزی در اون دامنه محدود به مفهوم عبور از انسداد سیاسی است؟
ببینید من فکر میکنم که ما اگر روند تحولات سیاسی جامعه ایران شما برید از 60 سال پیش شروع کنید، از 70 سال پیش شروع کنید، از سرنگونی رضا شاه شروع کنید بیا جلو، که نگیم حالا طرفدار این رژیم هست یا اون رژیم، این رو ما ارزیابی بکنیم. اون چیزی رو که ما میبینیم اینه که حکومت ایران تحت هر اسمی که بوده الان از اون شرایط مطلقش در اومده. آقای خامنه ای علی‌رغم عنوان ولی مطلق فقیه قدرت این که تمام نیروهای اصولگرای سپاه رو هم کنترل کنه نداره و تقسیم قدرت صورت گرفته، یعنی سپاه قدرت داره، روحانیت قدرت داره، بیت رهبری قدرت داره، احزاب سیاسی قدرت دارن، افکار عمومی تأثیر گذارن و اون مطلقه بودن حکومت و قدرت شکسته شده. این مبارزه‌ای که میان این قطب‌های مختلف برای به دست گرفتن منافع اقتصادی و تأثیرگذاری در روند سیاسی و اجتماعی هست، این فضای رو ایجاد می‌کنه که ما به نام سیاست می‌شناسیم، یعنی یک نوع گفتگو، یک نوع جدل، یک نوع تعامل بین این جریان‌های سیاسی که در واقعیت 40 ساله اخیر اگر ما نگاه کنیم از دوران مطلقه آقای خمینی که میگفت پشت تلویزیون من تو دهن دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، اومدیم دوران انقلاب و جنگ، اومدیم سازندگی هاشمی، اومدیم اصلاحات خاتمی، اومدیم عوامگرایی احمدی نژاد، اومدیم دولت تعادل روحانی و این نشون میده که تحولات، تغییر در ماهیت و فرهنگ سیاسی ما به چه شکل داره پیش میره.
اما این اسم گذاری ها، این که حکومت اعتدال یا دولت بهتر بگیم دولت اعتدال باشه یا اینکه دولت سازندگی باشه، فکر میکنم تعابیری هست که میتونه در واقع بین افراد مختلف متفاوت باشه و نگاه های متفاوتی بهش وجود داشته باشه. آقای برزین بازم برمیگردم در مورد این صحبت میکنیم، اجازه بدید که نظرت آقای پیرزاده رو در همین مورد بشنویم. شما چی فکر میکنید؟ صحبت آقای برزین رو شنیدید آقای پیرزاده؟
ببینید قبل از انقلاب ما همونطوری که یکی از دوستان اشاره کردند اقلیت‌های مذهبی کاملا آزاد بودند، ادیان آزاد بودند، برخلاف اون چیزی که گفته شد دین ستیزی وجود نداشت و حتی به مراتب جایگاه دین و جایگاه دین اسلام در جامعه قوی تر از امروز بود. امروز هستش که ما میبینیم که مردم پشت کردن به دین، نه دیروز. برگردیم به دیروز، زنان ایرانی که دست از جامعه رو تشکیل میدن و بسیار اهمیت ویژه‌ای دارند، زنان آزادی کامل به دست آوردند، برابری حقوقی با مردان رو به دست آوردند. در چارچوب انقلاب سفید ما دیدیم که کارگران ایرانی تونستن سهامدار کارخانجات بشند و سندیکای کارگری دیدیم که شکل گرفتند. تمام این دستاورده اون زمان بود که بازم میگم تکرار میکنم متاسفانه آزادی سیاسی نبود، به خاطر همین هم بود که اگر آزادی سیاسی هم میتونستیم همزمان دست بیاریم شد به انقلاب نمی‌رسیدیم.
آقای پیرزاده صحبتی که جناب پیرزاده صحبتی که آقای برزین میکنن میگن که همین رفت و آمد سیاسی، گفتگوی سیاسی، حالا در هر دایره‌ای هم باشه، چه محدود باشه چه بسیط‌تر باشه، به هر حال فضایی رو شکل میده که حامل سیاست ورزی هست و از همین جهت آقای برزین اعتقاد داره که حکومت جمهوری اسلامی نسبت به حکومت قبلی خودش از مؤلفه های استبدادی کمتری برخورداره. شما در این باره چی فکر میکنید؟
اتفاقا میخواستم ممنونم که این رو بهش اشاره کنید، چون اتفاقا میخواستم به اینجا برسم. ببینید بعد از انقلاب ما فرهنگ خودی و ناخودی رو دیدیم و این خودی و ناخودی، اون خودی ها روز به روز محدودتر شدند. این که در درون اون خودی ها یک سری دعوا هست، رقابت هست، خب بله هستش، وجود داره، اونم سر منافع شخصی هستش یا طیف خودشون هست، ولی در یک چارچوب بسیار محدود. یعنی کسانی هستن که میتونن اونجا در این رقابت ها برای رسیدن به قدرت شرکت بکنن، که نه تنها باید اولا یک زن ایرانی نمیتونه رئیس جمهور بشه، یک ایرانی که متعلق به اقلیت های دینی هست نمیتونه رئیس جمهور بشه، یک ایرانی که فرض بکنید که حتی مسلمون باشه، مرد باشه، ولی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه و طرفدار فرض بکنید یک دموکراسی پارلمانی باشه، اصلا حق نه بیان داره نه بعد از بیان داره و مجبور میشه که ایران ترک بکنه. پس بنابراین ما اینکه بخوایم بگیم که یک گفتمان سیاسی آزاد داریم، این یک شوخیه. در اصل این دیالوگ سیاسی کاملا محدود هست به یک طیف خاص و اونم کسانی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول دارن و فقط در چارچوب این ایدئولوژی تمامیت خواه میخواهن پست و مقام ها رو بین خودشون تقسیم کنن و ثروت ملی رو به جیب بذارن.
ممنونم از شما آقای پیرزاده. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم از این شنوندمون آقای کاوش.
آزادی شاید بهتر بگیم که اول انقلاب، برای انقلاب ایران که داشت صورت میگرفت، ما اصلا بحثی صورت میگرفت که آزادی چیه. یه بخشیش میرفت سمت چپ ها و کمونیست ها، یه بخشیش آزادی اسلامی که اصلا چارچوبی نداشت، یعنی مشخص نبود این آزادی اسلامی یعنی چی. بعدش تعریف شد و الگوهای اسلامی رو وارد جامعه که در ابعاد مختلف، مثلا در بعد فرهنگی چارچوب مشخص کرد، حتی در بخش ظاهر افراد هم آزادی رو محدود کرد، ولی اسمش رو گذاشتن آزادی اسلامی. مثلا باطن رو آزاد کرده به این سری، به سمت معنویات و حالا بحثایی از این دست. اما بهتر یک قالبی بگیریم، قالبی، یعنی قالبی رو بررسی کنیم. تعریفمون از آزادی چیست؟ آیا آزادی اون چیزیست که ما داشتیم، از ما به هر طریقی به اسم انقلاب، ایدئولوژی، هر چیزی گرفتن و الان خورد خورد قراره به همون بفروشن به اسم بقا؟ مثلا موسیقی رو از ما اول انقلاب گرفتن، بعد از یکی دو سال که از انقلاب گذشت موسیقی رو گرفتن، تلویزیون حذف کردن، بعد سازها رو حذف کردن، بعد غیره. بعد اومدن در دوره مثل مثلا خاتمی اومدن موسیقی رو کمی آزاد کردن، همه میگفتن ما آزادتر شدیم. ما آزادتر نشدیم، ما داشتمون رو دوباره به همون فروختن، به همون دادنش. به حکم چی؟ به حکم بقاشون. الان هم همینه، هر وقت میبینن یه جناح میاد آزادی ها رو محدود میکنه، یه جناح مثلا داره آزادی ها رو آزاد میکنه. تازه به این دسته هم خوش نشدن، یعنی به این موضوع هم دل خوش نشدن، موضوع دیگه ای رو این وسط برای خودشون پیش آوردن که چی؟ اصلا نیازی نیست آزادی رو وردارید، در دوره آقای روحانی فقط وعده شو بدید، ور ندارید آزادی رو، وعده شو بدید، اون گروه هم وعده میده نمیذاریم. دعوای الکی، جنگ زرگری، در کل در کشور ما آزادی معنا نداره. به هر کی میگن آزادی چیه، یه تعریفی برای خودش داره. آقا آزادی حجاب رو دارید میگی، در بعد مثلا ظاهر اشخاص، در بعد فرهنگی چی، در بعد چاپ کتاب چی، اندیشه چی، آزادی بیان چی، نمیدونیم، هیچ کدومو نمیدونیم. همه میگن آزاد باشید هر چی میخواید بگید، ولی در عمل این نخواهد شد.
سر خب همونطوری گفتم ات فردگرام شناسه ماست در تلگرام. آقای امیر آخرین شنونده ایست که وقت داریم روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز، وقتمون کوتاه هست، بفرمایید شما چه نگاهی دارید به بحث آزادی پیش و پس از انقلاب 57؟
بله، با درود آقای بقراطی و تمام ایرانی عزیز. به نظر من آزادی در ایران صفره، به معنای واقعی. نه تنها آزادی های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هیچی نداریم، بلکه آزادی فکری هم نداریم. وقتی یک نفر رو بازداشت میکنن به عنوان این پیشگیری، یعنی اینکه حتی آزادی فکری هم نداریم. حالا این دیگه اصلا بحثی نداره، من خیلی از صحبت های شنونده ها بسیار فیض بردم، ولی میخوام یه چیزی بهتون بگم در مورد مسئله که بعضی میگن، مقایسه ای که آقای درزین میکنه با قبل از انقلاب الان، به نظر من کار درستی نیست. این مقایسه ها چون اون زمان بلوک شرق و غرب وجود داشت، حتی کشوری دموکراتیک که الان در خود اروپا، مثلا اسپانیا که اون زمان از فرانکو جدا شد، حتی اون زمان کشوری دموکراتیک در مورد غرب و شرق، بلوک غرب و بلوک شرق حساسیت داشتن. اگه بخوایم مقایسه بکنیم کشوری دموکراتیک اون زمان با الان، اصلا قابل مقایسه نیست. ایران مثل قرون وسطای اروپا شده، آزادی صفر، مسائل اجتماعی صفر، فرهنگی صفر. و بعد یه چیز دیگه میخوام بگم که اشتباهی بود راجع به آزادی ها که میگن لاتینش میگن لیبرتاد و لیبرتیناخه. اونی که اون آقا دوستی که میگفت بیبندوباری یا نمیدونم مثل کلمش چیه، ولی به هر شکل در حتی اروپا، در تمام دنیا این وجود داره. یعنی ما اینو یه دستاویز قرار دادم، میگن مردم اونایی که میخوان آزادی بگیرن میخوان اینو بگیرن، در حالی که ما اینجوری نیستیم. ما آزادی یک نفر تو مجلس نداریم، تمام مجلسی که دارن از خودشونن.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم از شما. از شما عذرخواهی میکنم آقای امیر، متاسفانه وقتمون بسیار محدود هست، در ثانیه های پایانی برنامه هستیم، میخوایم صحبت های هر دو کارشناس رو هم بشنویم. آقای برزین یک دقیقه وقت داریم، 60 ثانیه که صحبت های شما رو بشنویم. حتما حرف های آقای امیر رو گوش کردید.
ببینید، من معتقدم که گفتگوی سیاسی و رشد سیاسی در ایران کاذب نبوده، دروغ نبوده، محدود نبوده، البته مشکلات عمیقی که خودشو داره، ولی هرچی که می‌ذارم این که نیروهای میانه رو لیبرال در ایران تونستن در زمینه‌های نظری و عملی پیش برن، اندیشه مردم سالاری رو پیش ببرن، در دوران خاتمی، در جنبش سبز، رهبری موسوی، گفتگو به مصابه سیاست ورزی، گفتگو به مصابه و زیربنای روش سیاسی، همزیستی مسالمت آمیز، عدم حزب، مبارزه با ارتجاع، مبارزه با تندروی اپوزیسیون، دنبال کردن سیاست هایی که ممکن عملی و شدنی هستند، تنش زدایی در سیاست خارجی، گفتگوی تمدن ها که آقای خاتمی 18-19 سال پیش اومد در سازمان ملل مطرح کرد، اینها دستاوردهای بوده که به تدریج با سختی با هزینه جنبش میانه رو و لیبرال ایران به دست آورده.
نه، ممنونم از شما آقای برزین عزیز. آقای پیرزاده، بر شما هم همین میزان وقت داریم در انتهای برنامه، بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم. ببینید، ما قبل از انقلاب آزادی فراوانی داشتیم به جز آزادی سیاسی. متاسفانه بعد از انقلاب به دلیل یک حکومت تمامیت خواه و ایدئولوژیک، آزادی هم که به دست آورده بودیم از دست دادیم. ولی من بسیار امیدوارم، چون که این نظام جمهوری اسلامی به دلیل عملکردش در درون ایران و در سیاست خارجیش در منطقه و در جهان کاملا در تمام زمینه ها شکست خورده، اقتصادی شکست خورده، فرهنگی شکست خورده، و مردم ایران کاملا بیدار هستند و من مطمئن هستم و ایمان دارم که این آزادیایی که از زمان انقلاب مشروطه اهداف اون رهبران انقلاب مشروطه بود، مردم ایران به فرم مسالمت‌آمیز به دست خواهند آورد و نهایتا آزادی سیاسی هم حتما به دست خواهیم آورد، چون بدون آزادی سیاسی، بدون آزادی انتخاب، انتخابات آزاد، نمیتونیم یک توسعه پایدار داشته باشیم.
متشکرم از شما. ممنونم آقای پیرزاده عزیز و همینطور آقای برزین عزیز. سعید برزین و رضا پیرزاده دو میهمان ما بودند، آقای برزین از بریتانیا، آقای پیرزاده از فرانسه، که در ساعت ششم همراه شما حدود یک ساعت رو پشت سر گذاشتیم. از شما تشکر میکنم دوستانی که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم امروز. از همکارانم در اتاق فرمان تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، میرویس، شهرام و منیژه. من نیوشا بغراتی هستم. از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگر بخش بعدی خبر رو خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام